ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام، وقت بخیر خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، عصر عادینتون انشالله به خیر باشه. خیلی ممنونیم از شما که در واقع شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو انتخاب کردید و امیدواریم که برنامه‌ای که در این لحظه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای به صورت زنده تقدیم شما بیننده عزیز میشه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. امشب هم در واقع این افتخار و سعادت رو پیدا کردیم که در محضرتون باشیم. هفته گذشته که در خدمتتون بودیم، بحثی که مطرح شد و بیان شد، تقدیم شما شد، بحث معرفت نسبت به امام عصر ارواحنا له الفدا بود که یک برنامه در خدمتتون بودیم و امشب هم ادامه این بحث و گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حائری‌پور هستیم. امیدوارم که شما تو پایان برنامه ان شاءالله همراه ما باشید. جناب استاد سلام و عرض ادب، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه سروران عزیز و بینندگان محترم در هر کجایی که بیننده این برنامه هستند و این لحظات رو ما در محضرشون هستیم، عرض سلام و ادب داریم و امیدواریم که انشاءالله این برنامه هم بتواند معرفت ما، شناخت ما و در واقع بینش ما رو نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام تقویت بفرماید
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضورتون و اینکه دوباره باز امشب در واقع این فرصت رو ما دادید و تشریف آوردید. انشاءالله که مثل هفته گذشته هم از حضورتون انشاءالله استفاده خواهیم برد. بحثی که ادامه گفتگوی هفته قبل هست، اهمیت معرفت نسبت به امام عصر و هنا لحال فدا، که انشاءالله امشب هم گوشه جان میساییم در واقع به بیانات حضرت عالی انشاءالله استفاده میکنیم. در خدمت خواهش میکنم.
بله، عرض میشود که در جلسه گذشته مقداری راجع به اهمیت شناخت امام صحبت کردیم. بله. و از کلام نورانی امام حسین علیه السلام استفاده کردیم برای اینکه بدانیم معرفت امام و شناخت امام چقدر اهمیت داره. امشب من میخوام عزیزان بیننده رو مهمان عرض میشود که کلامی دوربار از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بکنم. من سابقا هم این رو عرض کردم، عزیزان بیننده میدانن، خودشون اهل مطالعه هستن به حمد الله. تمام ائمه ما علیهم السلام بی استثناء و به اضافه وجود مقدس رسول اکرم و همچنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی در واقع مجموعه معصومین ما، همشون راجع به وجود مقدس امام عصر فرمایشاتی دارن. این در واقع برای ما یه فرصت گرانبهاییست که وقتی میخواییم راجع به حضرتشون صحبت بکنیم، نخواییم مثلا از خودمون مطالبی رو بگیم، برداشت هایی رو داشته باشیم، بریم سراغ کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، ببینیم آنها امام عصر رو چگونه معرفی کردن، جایگاه حضرت رو، اهمیت در واقع شناخت اون بزرگوار و ارتباط با اون بزرگوار رو.
بله.
کلامی که از امام سجاد علیه السلام من انتخاب کردم خدمت سروران عزیزم عرض بکنم، در کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق آمده. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. می‌فرماید که امام سجاد اونها که در زمان غیبت مهدی علیه السلام زندگی می‌کنند، با دو شرط اینا بهترین انسان‌ها هستن نسبت به همه زمان‌ها. یعنی الان مثلا فرض کنید به خیلی از عزیزان بیننده بگن مثلا شما چه آرزویی دارید و نسبت به گذشته مثلا آیا حسرتی دارید؟ خیلی ها حواسشون هست و میگن که مثلا ما دوست داشتیم زمان امیرالمومنین بودیم، دوست داشتیم زمان امام حسین بودیم، بله دوست داشتیم قبل از اونها زمان رسول اکرم بودیم. و خب برای چی؟ برای اینکه احساسشون اینه که ما اگر در زمان اون به اصطلاح انوار مقدس بودیم، هر یک از ائمه با یاری کردن اونها و عرض می شود که اینکه دستوراتشون رو اطاعت بکنیم، این در همه شؤون پیرو و اونها باشیم، میتونستیم به مقامات عالی برسیم. مثلا فرض کنید کسانی که با سیدالشهدا در کربلا همراه شدند، خب این یه فرصت استثنایی بود برای اونها،
جایگاهی که پیدا کردن.
بله جایگاهی که پیدا کردن. شما به استعاره شما فرمودی جایگاه، من یاد این فراز زیارت عاشورا افتادم که خب زیارت عاشورا رو همه شیعیان در هر کجای عالم که هستن باش مأنوسن.
بله.
تو این زیارت ببینید همین تایید فرمایش شما السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای حسین علیه السلام، و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر تو و سلام بر آن جانهایی که در آستان مقدس تو به زمین افتادند. یعنی ببینید سلام یک شیعه مخلص به سیدالشهدا همیشه همراه است با سلام به یاران او. یعنی سلام بر تو و بر ابوالفضل تو، سلام بر تو و بر علی اکبر تو، سلام بر تو و بر زهیر و بر بریر و بر جون و بر عرشبت که قاسم. یعنی ما سلاممون به سیدالشهدا قرین است با سلام به یاران او. این نشان دهنده جایگاه یارانه. خب آدم حسرت میخوره، میگه کاش ما هم بودیم و به اون مقامات میرسیدیم. این فرصت از ما گرفته شد، ما
سعادت در واقع نصیبمون
به این سعادت نرسیم. رضا تو زیارت وارث هست این جمله که وقتی ما سلام میدیم به شهدای کربلا، آخرش میگیم یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما با شما بودیم، فنفوز فوزا عظیما، به اون رستگاری بزرگ میرسیدیم. چی بالاتر از این که آدم در رکاب امامش حضور داشته باشه؟ حالا این روایت خیلی عجیبه. امام سجاد میگه آی کسایی که در دوره غیبت خواهید آمد، حالا اون زمان که هنوز به اصطلاح فاصله زیادیه، ولی امام داره به اصطلاح قبل از اون داره این جریان رو میگه برای مردم این زمان. میفهمد اونها که اهل زمان غیبت مهدی علیه السلام هستن، با دو ویژگی اگر باشن بهترین انسان ها هستن نسبت به همه دوره ها. پس ببینید این فرصت برای من و شما هم باقی است. ما هم میتونیم. این خیلی مهمه. ببینید این مکتب مکتب عجیبیه. میگه شما تو هر دوره تاریخی باشی، در هر نقطه ای از این تاریخ ایستاده باشی، در هر جایی از زمین باشی. الان عزیزان بیننده ما ممکن است در کشورهای مختلف، در هر شود که اروپا، در کشورهای مختلف آسیایی، عرض می شود که جاهای دیگه دنیا، من نمیدونم چند تا کشور میتونن دریافت بکنن. قاعدتا اگر ابزارش داشته باشن ظاهرا نباید محدودیتی باشه. خب ببینید امام میگه اون کسی که در دوره غیبت است، حالا مهم نیست در ایران، عراق، آسیاس، اروپا، هر کجا هست،
مکانی براش مشخص نکردن. بله.
افضل من اهل کل زمان، اینا بالاتر از مردم هر زمانی هستن. منتها دو تا ویژگی میگه برای آدمایی که، بلکه سه تا ویژگی. دو ویژگی اولش اینه، میفهمد القائلین به امامته. ویژگی دوم والمنتظرین لظهوره، اونهایی که در زمان غیبت هستن و امامت مهدی علیه السلام رو باور دارن. خب الان هستن کسانی که مهدی موعود رو قبول دارن، ولی نه به عنوان امام. اون هفته عرض کردیم خود حضرت فرمود انا خاتم الاوصیا، من آخرین وصی پیامبرم. یعنی این سمت، این جایگاه خیلی مهمه. خب میگن بله مهدی موعود حق است، وعده خدا و پیامبر است و خواهد آمد. اما خب حالا ایشون چه جایگاهی داره تو عالم؟ میگه میاد برای نجات انسانها، یه منجیه. اما اینکه او امام است، حجت خداست، این رو بعضی بهش اعتقاد ندارن، در این حالی که مهدی رو قبول دارن. خب این یک به اصطلاح نقطه حساسی است که امام سجاد میگه اگر باور به امامتش داشته باشن، پس اونایی که باور ندارن داخل این روایت نیستن. دو، والمنتظرین لظهوره، اونایی که منتظر ظهورش هستن. این خیلی نکته توشه، هم امامتش رو قبول دارن، هم پیوسته در خیمه انتظار نشستن. اینجا نیاز هست که یه توضیح ولو مختصر من برای انتظار بگم. ببینید من فقط همین مقدار میگم، عزیزان بیننده خوب توجه بکنید. اگر قرار بود انتظار یک مقوله معمولی باشه، یه مسئله ساده و پیش پا افتاده بشه، میگیم آقا انتظار که خرجی نداره، مگه میخوای مثلا به اصطلاح یه کار شاقی انجام بدی؟ انتظار یعنی بالاخره چشم برایی که آقا بیاد دیگه. اینو که همه دارن، هر کسی این آقا رو قبول داره، حتی اگر امام هم نمیدونه او رو، بالاخره چشم راه آمدنش هست. ولی نه، من میخوام میگم این گونه نیست.
این دغدغه‌ای در واقع برای اون ظهور انتظاره در واقع شاید نداشته باشه.
بله. حالا من میخوام بگم که این که امام سجاد میگه مردم دوره غیبت برترین انسان‌ها هستن نسبت به همه زمان‌ها، اگر دو چیز داشته باشن، یکی اعتقاد به امامت این امام و دیگری چی؟ انتظار ظهور او. حتما این انتظار خیلی مهمه. اگر یه مسئله معمولی بود به عنوان یک شرط برای اینکه انسان‌های دوره غیبت رو بالاترین انسان‌ها قرار بده مطرح نمی‌شد. عنایت فرمودید.
بله.
عرض می‌شود که حالا انتظار یعنی چی؟ انتظار ضامن اتصال و ارتباط انسان منتظر نسبت به امامشه. این نکته رو خواهش می‌کنم عنایت بفرمایید، عزیزان بیننده هم توجه بکنن. انتظار اون حلقه وصل و ربط من و امامه. من با انتظار به او وصل میشم. من که در زمان غیبت او رو نمیبینم، من که رؤیتش نمیکنم، من که نمیدونم کجاست، من که رهنمودش رو به ظاهر نمیشنوم، اما با انتظار به او وصل میشم. بهش متصل میشم. انتظار مثل مادری که مثلا منتظر بچه‌ای که از راه برسه، رفته مسافرت، حالا مسافرتش هم طولانی شده. این قلب این مادر چقدر به اون فرزند اتصال و ارتباط داره؟ میگن این مادر منتظرشه. منتظرشه یعنی چی؟ یعنی با یاد او روز رو به شب میرسونه، با یاد او شب رو هم به صبح میرسونه.
کلن مش در ظواهر نشون میده، هر کسی بله. ببینه نشون میده که بعد بله. منتظر است.
بشینی کنارش صحبت از بچهش میکنه، میگه خیلی دلم براش تنگ شده، الان نمیدونم کجاست، نمیدونم مثلا آب خنکی کنار دستش هست، غذای گرمی داره. عرض میشود که خیلی دلتنگشم، نمیدونم کی میاد، دارم لحظه شماری میکنم برای آمدنش. میگن بلیط گرفته، میخواد بیاد، من دیگه طاقت ندارم، منو ببرید به استقبالش فرودگاه. میگن هنوز مادر نرسیده، اومد میاریمش. میگه نه، من میخوام جزو اولین کسانی باشم که ببینمش. ببینید انتظار حالت بیقراری است، حالت شیدائی است، اون حالتی که تو دعای ندبه هست. این ابن النبی المصطفی و ابن علی المرتضی و ابن خدیجه الغراء و ابن فاطمه الکبرى. هی اینه اینه اینه. عرض شود که این اینه گفتنها یعنی من بیتاب شما هستم، من هیچ لحظه ای از لحظاتم و هیچ بخشی از بخشهای زندگیم خالی از شما نیست.
غافل از شما نیستم.
بله، غافل از شما نیستم. انتظار مرا لبریز از حضور امام میکنه، زندگی مرا سرشار از حس حضور امام میکنه. امام غائبه ولی برای من حاضره، برای من ظاهره. ببینید من از خودم نمیگم، در کلام امام سجاده. بعد از این که فرمود اونهایی که در زمان غیبتش هستن اگر امامتش رو قبول داشته باشن و اگر پیوسته انتظار ظهورش رو بکشن، بهترین انسان‌ها هستن نسبت به همه زمان‌ها. بعد بلافاصله فرمود میدونید چرا بهترینن؟ بله، یک جهتش اون اعتقاده و اون انتظار، ولی یک جهت دیگری هم داره و اون این که لأن الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفه. امام سجاد فرمود خدا به اینها عقل و فهم و معرفت و شناختی داده است که غیبت در نظر اونها به منزله حضور است. در زمان غیبتند ولی احساسشون اینه که در محضر امام هستن. این خیلی مهمه، خیلی مهمه که انسان بتوانه یه همچین ایمانی، یه همچین باوری، یه همچین یقینی پیدا کنه که آقا جون بله حالا امام زمان رو ما نمیبینیم ولی او داره ما رو میبینه، همه جا ما زیر نظرشیم و از حال ما با خبره. اتفاقا این جمله خود حضرت ولی عصر فرمود انا نحیط علما به انبائکم، ما احاطه کامل به شما و خبرهای شما داریم. ولا یعزب عنا شیئا من اخبارکم، هیچ چیز از شما بر ما پنهان نیست. دقت کردی؟ خب ببینید من میگم این یعنی یه بعد از معرفت نسبت به حضرت. این که میگیم آقا رو بشناسیم، این شناخت لایه‌های مختلفی داره، زاویه‌ها و ابعاد مختلفی داره. یکیش اینه حواسمون جمع باشه، این آقا کاملاً به ما اشراف داره، احاطه داره، ما رو می‌بینه، به ما نزدیکه، از حال ما با خبره، از وضع ما کاملاً اطلاع داره. وقت شما حساب کنید وقتی که انسان یه همچین حسی، یه همچین اعتقادی داشته باشه چه اثری داره. من اثرش هم بد نیست همینجا بگم، فرصت هست؟
بله بله بله.
اثرش هم من بگم با یه خاطره شیرین. خواهش میکنم عزیزان بیننده خوب عنایت کنن، خاطره قشنگی میتونن برای دیگران هم تعریف.
خیلی خوب. بله بله.
عرض میشود که آیت الله خرازی حفظه الله تعالی که از علمای بزرگوار قم هستن، ایشون در کتاب خودشون روزنه های از عالم غیب نوشتن که مرحوم شیخ مرتضای زاهد که ایشون از عالمان تهران بودند تا همین اواخر، خیلی نگذشته از زمان ایشون، و ایشون منبر میرفت، روزخانی میکرد، منبر میرفت، سخنرانی میکرد، ارشاد میکرد مردم رو نسبت به در واقع تعالیم قرآن و اهل بیت. ایشون خب معیشتش هم از طریق همین منبر و اینها تأمین میشد. روزی یک تومن اون زمان، مثلا حدود شاید 50-60 سال پیش، روزی یک تومن ایشون به اصطلاح به دست می آورد از این مسیر و خرج زندگیش می کرد. آدم قانعی هم بوده، عرض می شود فوق‌العاده هم بوده از نظر زهد و تقوا. عرض کردم می تونن برن کتاب راجع به ایشون هست که چه شخصیتی بوده. غرض ایشون دیگه این اواخر می بینه که نمی تونه، یعنی به اصطلاح دیگه ظاهراً توانی نداشته، نمیتونسته که معیشتش رو بچرخونه و پول به دست نمی آورده که بخواد زندگیش رو اداره بکنه. میگه که من، خودش میگه، میگه متوسل شدم به حضرت ولی عصر علیه السلام، یک عریضه ای نوشتم. عریضه رو حتما عزیزان بیننده شنیدن. ما وقتی که میخواییم مثلا متوسل بشیم به امام زمان علیه السلام، یه وقت با زبانمون حاجتمون رو میگیم، یه وقت مینویسیم، دستور داریم که بنویسیم.
بله.
رو کاغذی بنویسیم، تو یه آدابی داره، تو مفاتیح نوشته، یه دعایی هست و بعد زیرش حاجت خودتو بیان میکنی و کاغذ رو میبندی. بعد این کاغذ رو یکی از راهاش اینه که در آب روان بندازی به نیت این که انشالله در واقع امام عصر علیه السلام حاجت شما رو بده. میگه من کاغذ رو نوشتم و ظاهرن تو منطقه نزدیک میدان شوش تهران، اون وقتا هنوز به این شکل نبود، نهر آبی بوده. میگه رفتم انداختم تو نهر آب که طبق آداب خودش عمل کرده باشم. همین که انداختم برگشتم از کنار نهر، مقداری که رفته بودم از اینجا دور شده بودم، یه آقای ناشناس اومد کنار من، گفت که آقای شیخ مرتضای زاهد، یه شخصی که حالا اسمش هم میبره فلانی، متکفل شده روزی یه تومن به شما بده، کسی رو میفرستین بیاد بگیره آدرس بدم یا خودتون لطف میکنید میایید؟ او متعهد شده روزی یه تومن هر روز به شما بده. ببینید من عرضم اینه، من میگم وقتی که انسان طبق این فرمایش امام سجاد به درجه ای از معرفت رسید که دیگه امام غائب برای او امام حاضر است، گرچه غائب است ولی حضور او رو در زندگی حس میکنه، میداند که در محضر امام است. یکی از آثارش اینه، یکی از آثارشه که توجه پیدا میکنه به او، ارتباط میگیره با او، در مشکلات احساس تنهایی و بنبست نمی‌کنه.
بله قطعا.
شما می‌دونید یکی از عرض شود که چیزایی که کمر انسان رو میشکنه اینه که انسان تو بنبست‌های زندگی احساس بکنه کسی نیست. خصوصا که حالا دوستان و رفقا و نزدیکان هم احیانا بیمهری بکنن، هر کسی یه گرفتاری داره، اونا هم اعتنایی نکنن، آدم در این خونه رو میزنه، به اون تلفن میزنه، اینو میبینه، اونو میبینه، نتیجه ای نمیگیره، یک احساس بدی بهش دست میده، ای خدایا من کسی رو ندارم. عزیز من، تو که میگی خدایا، خدا رو داری و خدا برای تو یک امام مهربانی قرار داده. تو اگر دلت به این آقا وصل بشه، مرتبط و متصل و متوسل به این آقا بشی، این آقا دستگیری میکنه. بنابراین معرفت که میگیم، هم خود معرفت رو میخواییم بفهمیم یعنی چی، امام شناسی یعنی چی، و همین که اثر این معرفت رو بدانیم که آقا جون اگر امام شناختی نتیجهش در زندگی کجاها آشکار میشه. دقت فرمودید؟ این در واقع یک بود از ابعاد معرفت و یک اثر بود که خدمتتون گفتم. حالا البته من میخوام آثار دیگر رو هم بگم اگر مجالی باشه.
نمیدونم چقدر تا بخش اول زمان داریم. بله بله خب یه بخشی رو میبینیم انشاءالله مجدد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرم
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق کنج لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط تو رب بکن شده ایم در نظر تو گم دل ما پیان لب تو خم زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا به جمال به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی شده بر دو چشم تو در غزل یکی از شراب و یکی از عسل نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی زد اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه زهم شنیده بشارتی غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نگلایی نشکایتی نمرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن صدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی
السلام علی المهدی فعلا آبائه. خیلی ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز که همراه ما هستید. بخش اول برنامه رو تقدیمتون کردیم. شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو مشاهده می‌فرمایید. بیننده‌های عزیزی که از الان در واقع به جمع ما پیوستن و به ما ملحق شدن در خدمتتون هستیم با موضوعی که تقدیم شما میشه بحث اهمیت معرفت نسبت به امام عصر ارواحنا له الفدا هست که انشالله با ما همراه باشید. برنامه انشالله براتون مترجم شده انشالله خراب بگیره. جناب استاد در خدمتتون هستم.
بله عرض می‌شود که بحث ما راجع به این بود که در واقع این معرفت اولا می‌خواستیم بگیم چه ابعادی داره و ثانیاً در واقع آثارش رو بگیم. خب توی عرشبت موضوع امشب من این بعد از معرفت رو خواستم بگم که طبق این روایت امام سجاد علیه السلام در واقع امام ناظر است. این توجه به این مطلب، هم انسان بدانه و هم این که توجه داشته باشه، هر دو جهت حواسش باشه. چون واقعا بعضیا اصلا شاید این مسئله رو غافل باشن ازش. حالا من اجازه بدید که یک نمونه رو که شنیدنی هست برای عزیزان عرض بکنم. توی کتاب شریف اصول کافی هست که یه آقایی میگه، من اسمشم آوردن عبدالله ابن عبان زیات، ایشون ظاهرن تو کار روغن فروشی بوده، کاسب بوده، میگه من یه روزی محضر حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام امام هشتم رسیدم و گفتم که آقا ادعو الله لی و لأهل بیتی، برای من و خانوادم دعا کنید. مثل ما که به هم التماس دعا میگیم، ایشون هم رفت به امام رضا گفت التماس دعا. و چقدر زیباست واقعا. حالا مثلا ما همین الان چه اشکال داره، مثلا فرض کن در دل شب کسی بلند میشه مناجات با خدا میکنه، یا نه حالا در طول روز فرقی نمیکنه، خودش که دعا میکنه یه توجهی به حضرت ولی عصر بکنه، بگه آقا جون شما دعا کن برای ما. دقت کردید؟ من حالا همین تعبیری که گفتم شما دعا کن برای ما، فورا منتقل شدم به اینکه همین بیان رو مقام معظم رهبری تو فتنه 88 داشتن. من یادمه حتما عزیزانی که اون کلیپ رو دیدن یادشونه که ایشون توی خطبه های نماز جمعه در بهبوهه اون عرض می شود فتنه، فرمودن که یک سخنی هم با امام زمانمون داشته باشیم. دیگه در واقع روی سخن رو از مردم گردوندن و توجه به حضرت ولی عصر کردن و فرمودن آقا صاحب این کشور شمایید، صاحب این انقلاب شمایید. بعد فرمودن شما دعا کنید برای ما. دقت کردید؟ این خیلی چیز به اصطلاح مهمی است و یک فرصت طلایی است که انسان مؤمن منتظر حواسش باشه که آقا جون من یه آقای مهربانی دارم که ایشون تو سجاده نیایش در محضر پروردگار آماده است برای دعا کردن، اونم دعای حجت ابن الحسن که دیگه برگشتی توش نیست. ولی یه خدا میخواد دعا بکنه، من بهش بگم آقا دعا کنید برای ما. در حتی من بهشون بگم التماس دعا بگم. میگه که عرض میشود که حالا تو پرانتز اینو عرض بکنم، شما یادت باشه من این روایت رو باید تکمیلش بکنم، یه خادمی داشت رسول خدا، مدت طولانی پیش حضرت خدمت میکرد، بعد دیگه یه وقتی شد که میخواست از محضر رسول خدا مرخص بشه، اومد که خداحافظی بکنه، پیغمبر فرمودن خب حالا این مدت پیش ما بودی در این میری، اگر خواسته ای داری من اجابت بکنم، بالاخره کاری برات انجام بدم به مزد این که این مدت پیش ما بودی. گفت که برام دعا کنید. حضرت فرمودن دعات میکنم، چی بگم؟ تا گفتن چی بگم این فهمید که اوه پیغمبر میگه یعنی هر چی تو میخوای بگو من همونو برات بخوام. خیلی مهمه.
واگذار کرده به خودم خواسته من.
شما انتخاب بکن. چی میخوای؟ گفت یا رسول الله نمیشه برم فکرامو بکنم بیام فکر بکنم که چی میخوام؟ گفتن باشه. بعد رفت و برگشت گفت که از خدا بخواهید قیامت خدا مرا کنار شما قرار بده. یعنی همجور که تو دنیا با شما مأنوس بودم و محشور بودم، قیامتم با شما باشم. حالا چه اشکال داره من به امام زمان بگم آقا جون تو دنیا الحمدلله ذکر شما روی لبمه، یاد شما توی دلمه، هر شبت که هر چند یک بار میام جمکران شما، خلاصه من از دلدادگان شما هستم، حالا اگر نقائصی هم دارم خطاهایی هم دارم ولی دوستدار شما هستم، محب شما هستم، شما دست ما رو بگیرید. همجوری که تو دنیا دل ما همسایه دل شما بود، عرشبت زبان ما بیاد شما میچرخید، یه کاری بکنید ما قیامت هم جامون کنار شما باشه، ما از شما جدا نباشیم. تو قیامت ما رو پیدا بکنید، کنار دست خودتون قرار بدید تو اون احوال قیامت. به هر حال این گفت که این آقای عبدالله ابن عبادن روغن فروش به امام رضا عرض کرد آقا جون شما برای من و خانوادم دعا کنید. حضرت فرمودن اولست و افعل، آیا فکر میکنی من دعاتون نمی کنم؟ اولا میخواستم بگن که شما بگی و نگی
من
دعاتون میکنم. واقعا همینجوره، ائمه تو روایات داریم فرمودن ما زیاد شما رو دعا میکنیم. عرض میشود که فرمود که ما شما رو دعا میکنیم. بعد حضرت میخواستن یک به اصطلاح ما یه دلیلی برای این فرمایششون بگن. فرمودن که به خدا قسم کارهای شما هر صبح و شام به ما عرضه میشه مقابل ماست. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح خودمون میگیم ما از همه چی شما خبر داریم، لیست همه رفتارهای شما و احوال شما پیش ما حاضره. خب وقتی لیست همه احوال ما حاضره، یعنی حضرت دردهای منم میدونه، مشکلات منم میدونه، کمبودهای منم میدونه، میدونه که توی زندگی به چه بنبست‌هایی گرفتار شدم، حالا مادی باشه، معنوی باشه، دنیایی باشه، آخرتی باشه، هر چی باشه دیگه، حالا هر کسی بسته به شخصیتش، ولی اینا رو میدونه. حضرت فرمود ما اینا رو میدونیم چون دائم فرشته‌ها این اعمال رو پیش ما میارن صبح و شام. یعنی ما همه چی رو خبر داریم، که من در بخش قبلی گفتم امام عصر فرمودن ما همه اخبار شما و حال شما رو خبر داریم. بعد این وقتی که این نکته رو حضرت فرمود، این آقای عبدالله ابن عبان گفت که واقعا اینجوریه؟ یعنی یه تعجبی کرد که هر صبح و شام اعمال ما به شما میرسه. حضرت فرمودن بله، مگر تو قرآن نخوندی؟ این تو قرآنه، نه اینکه من بگم، تو قرآن خداست. گفت تو قرآن چه؟ قرآن ما میخونیم. بله خب نه نفهمیدم همین این نکته رو از قرآن. فرمود این آیه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این آیه رو پیدا بکنید تو قرآن کریم، سوره مبارکه توبه است، و تابلوش بکنیم، جلو چشممون بذاریم، اونایی که اهل سلیقن اینو تابلوش بکنن تو اتاقشون بزنن که هر روز آدم اینو ببینه. به نظرم حدود آیه 101 اینا باشه، حدوداً تو اون، حالا من دقیق یادم نیست. و قل اعملوا، ای پیامبر خدا میفهمد، به مردم بگو اعملوا، عمل کنید، فسیر الله عملکم، خدا عملتون رو میبینه، و رسوله پیامبرش هم که خود آغاز میبینه، والمؤمنون مؤمنان هم عمل شما را میبینن. من از شما سوال میکنم، شما عمل بنده رو میبینی؟ خبر داری که مثلا من در طول امروز چه کارهایی داشتم؟ بنده از عمل شما با خبرم، مگر خودتون چیزی بگید، بله. والا من چه میدونم؟ شما پشت این صحنه هیچی اطلاع ندارد، یه ظاهری میبینی، میگی شیخ خوبیه، طلبه خوبیه، در رابطه به امام زمان حرف میزنه، اما پشت این صحنه چیه؟ من میدانم و خدای من. عرض میشود که حضرت فرمود ما آیه ببین میگه خدا میبینه، رسول خدا میبینه، مؤمنان هم میبینن. حالا خدا و رسولش که مشخصه، مؤمنان کیه که میبینه؟ حضرت فرمود مؤمنان یعنی علی ابن ابی طالب. تو روایات دیگری هست کنار این فرمود مؤمنان یعنی ما ائمه. امیرالمؤمنین رو به عنوان اولین مصداق معرفی میکنن، یعنی بعد از رسول خدا اولین کسی که شاهد بر اعمال است علی ابن ابی طالب است، و الا بعد از او حسن ابن علی، بعد از او حسین ابن علی. خودشون فرمودن در تفسیر این آیه، فرمودن ما ائمه هستیم، مصداق مؤمنان، که عمل مردمان را میبینیم. یعنی این خیلی عرض شد که خسارتی که اگر کسی گمان بکنه که حالا که امام غائبه، خب پس بی اطلاعه، نمیدانه، به اذن الله همه عالم رو میبینه. اصلا یکی از القاب حضرت اینه، عین الله ناظره، چشم بینای خدا. این تعبیر راجع به حضرت تو زیارت روز جمعه هم هست. حالا امروز روز جمعه بود، یه زیارت کوتاهی هست برای امام عصر در روز جمعه که اولش اینه، السلام علیک یا عرض می شود که حجت الله فی ارضه، اگر اشتباه نکنم، و یه جملش اینه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا در میان خلق. دقت فرمودید؟ خب من میگم وقتی که یک شیعه‌ای حواسش رو جمع میکنه که این آقا این طور به من نزدیک و از حال من با خبره، این چه اثری داره؟ الان تو این روایت امام رضا به نظرم عزیزان بیننده اثر این معرفت رو دانستن. تو بخش قبلی گفتیم وقتی میدانی که آقا میدانه همه چی رو، شما در مشکلات زندگی احساس تنهایی نمی کنی، ناامید نمیشی. اگر همه دنیا هم پشت بکنن، تو دلت گرم به حجت ابن الحسنه، میگی آقایی دارم مهربان، منو میبینه، متوسل میشی بهش، توسل پیدا میکنی. چجوری توسل پیدا کنم؟ کاری نداره، مرحوم شیخ مرتضی زاهد عریضه نوشت، شما بلد نیستی عریضه بنویسی، با زبان خودت بگو،
در دل کن،
بله،
حرف بزن
با آقا، خلوت کن، حتی لازم نیست عربی باشه، با زبان خودت. شما زبانت چیه؟ انگلیسیه، ترکیه، اسپانیاییه، هر زبانی که داری،
زبان گوییشی. بله،
اتفاقا ویژگی امام همینه که هر کس با هر صدایی، با هر لهجه‌ای، با هر زبانی حرف بزنه، آقا میفهمه به اذن الله، چون او اذن الله هست، گوش خداست. چطور خدا همه نداها و صداها رو میشنوه؟ براش فرقی نداره. اصلا ما حرف نمیزنیم، میگیم یعلم و ضمیر الصامتین، یعنی هرچه در دل است میدانی. امام هم همینجوره، شما در دلت یه چیزی میگذره، آقا خبر داره به اذن الله، خدا چنین خواسته است برای او. خب عرض بنده اینه، اگر کسی توجه پیدا کرد به این که امام ناظر بر کارهای ریز و درشت ماست، اثرش چیه؟ خب یه اثر این بود که تو بنبست‌ها احساس تنهایی نمی کنه. یه اثرش هم اینه، خدایی نکرده اگر گناهی پیش بیاد، من از آقا خجالت میکشم. بله، میگم آقا داره منو میبینه. همچنان که اگر حجت ابن الحسن الان اینجا مقابل ما تو همین استادیو بود، میگفتیم که خب در برابر آقا مؤدب بنشینیم، مؤدبم حرف بزنیم و عرض شود که اصلا به چیزی غیر از اون فکر نکنیم. درد کردید؟ یعنی خدا حواسش رو جمع میکنه.
بله، که مبادا یه حرکتی
بله. حال ما میخواییم بگیم عالم همش در محضر حضرت است. همش در محضر امامت، چون خودش فرمود ما به همه کارهای شما اشراف کامل داریم. یه وقتی حضرت رضا علیه السلام توی زندگی نامشون هست، عزیزان اگه خواستن کتاب منتهى الآمال رو ببینن، منتهى الآمال تألیف مرحوم شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان، ایشون علاوه بر اون کتاب، کتابای فراوانی دارن مثل سفینة البحار که روایات به اصطلاح نورانی بحار رو مدن انتخاب کردن، گزینش کردن، و یک کتاب هم کتاب منتهى الآمال که یک دوره کامل زندگی 14 معصوم است، از رسول خدا تا امام عصر. ایشون تو زندگی امام رضا آورده که حضرت وقتی که به اصطلاح مأمون عباسی ایشون رو به اجبار از مدینه آوردن به خراسان، یه آقایی میگه من از یاران حضرت، میگه باهاشون بودم، موسی بن سیار اسمش اینه، اونایی که بخوان جستجوی کامپیوتری بکنن با این کلمه میتونن برسن به این جریان، موسی بن سیار. میگه من با آقا همراه بودم، داشتیم به طرف طوس میامدیم، یه دفعه دیدم که آقا سوار بر اسب بودن، مسیرشون رو از جاده اصلی که میرفتیم گردوندن، رفتن توی یک سراشیبی، مثلا میرن به طرف یک آبادی و روستایی، من نگاه کردم دیدم بله دارن یک جنازه ای رو تشییع میکنن مردم مسلمونا، و آقا با دیدن اون جنازه مسیرشون رو کج کردن به سمت اون. منم همراه آقا رفتم و تعجب میکردم، رفتم دیدم که بله آقا از اسب پایین آمد، پشت سر جنازه حرکت کرد با بقیه آدما، ما هم حرکت کردیم، رسیدیم به قبرستان، آقا حاضر بودن تا اونجا، میت رو گذاشتنش کنار قبر، خواستن بزننش داخل قبر، دیدم آقا جمعیت رو شکافت، رفت جلو نشست کنار جنازه این کسی که از دنیا رفته و میخوان به خاک بسپارنش. فرمود فلانی، اسم برد، فرمود فلانی پسر فلانی، نگران نباش، از این ساعت به بعد برای تو راحتی خواهد بود. بهش بشارت دادن که نگران ناراحت نباش،
ترسی نداشته باش،
ترسی نداشته باش. بله به حضور شما عرض کنم، میگه آقا، حالا جمله‌ای به این مضمون فرمودن، میگه اینو که گفتن بعد اومدن این طرف، من رفتم خدمت حضرت رضا، تا حالا شاهد بودم، رفتم جلو گفتم که آقا جون شما اولین بارتونه که از مدینه تشریف آوردید آمدید خراسان، قبلا که نیومدین، شما محل زندگیتون مدینه بوده، شهر جدتون، الان اولین بار اومدین اینجا، فامیلی دارین، دوستی دارین، رفتین تشییع جنازه شرکت کرد، این کی بود؟ حسد یه نگاهی کرد به من، فرمود تو گمان میکنی ما شیعیانمون رو در اقصانقاط عالم نمیشناسیم؟ ما همشون رو میشناسیم، نه که میشناسیم یعنی فقط میدونیم اسم و فامیلیش چیه، که میدونستن اسم چیه، فرمودن فلانی پسر فلانی، از کارهاشون هم خبر،
از احوالشون،
بله این چه کاره است، فهمیدن بله این شیعه ای بود، از موالیان ما، از دوستان ما بود، از دنیا رفته بود، خواستم شرکت بکنم تو تشییع جنازش. ببینید چقدر این به اصطلاح به نظر من به انسان نشاط میده که تو اگر عملت قشنگ باشه تلاش بکنی مجلس خوب شرکت کنی، نه مجلس گناه، مجلس آلوده دامنتو جمع کن. اصرار میکنن مجلس گناه من نمیام، هر شاید رفیق بد، شریک بد تو معامله، تجارت حرام، عرض میشود که هر کاری که من ناروا باشه بخوام انجام بدم، این احساس بکنم در محضر امام عصره، لیستش میره پیش آقا، من شرمنده میشم، یه وقت آقا نگاه بکنه به پرونده عمل من، امروز جمعه است، روز امام زمانه، خب من از صبح تا حالا چه کاره بودم، کجاها رفتم، چه حرفایی زدم، تو ارتباطاتم چگونه بودم، درسته یا نه؟ آقا نگاه بکنه عمل بدی رو تو پرونده ما ببینه، به نظر من شاید عرض شود که بفرماید که هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند، بیگانه اگر می شکند حرفی نیست، از دوست بپرسید چرا می شکند. یعنی ما نباید اندوهی رو دل امام علیه السلام باشیم، آقا از ما انتظار داره. بنابراین این نکته رو می خواستم عرض بکنیم، تو بخش قبلی گفتیم اگر امام رو ناظر بدانی بر خودت و زندگیت، اون جاهایی که به سختی ها و بن‌بست ها گرفتار میشی، میگه این آقا که منو میدونه، میبینه، حال منم خبر داره، پس تو این مشکلات میتونم بهش توسل پیدا کنم و اونم دستگیری بکنی. یک اثرش هم که تو این بخش گفتیم این بود که عرض میشود که به واسطه توجه به او و اینکه او ما را میبیند، من از گناهان میتونم دوری بکنم، بیشتر میتونم اهل تقوا باشم. یعنی اگه کسی میخواد آدم حسابی باشه به معنای عرشبت رایجش که حالا داریم میگیم، این باید تلاش بکنه اتصال قلبی خودش رو به امام تقویت بکنه، این باعث میشه انشاءالله پاکتر زندگی بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه تنفس داشته باشه از حضرت امام، یه بخش شد اگه آمادت انشاءالله با هم دیگه میبینیم، مجدد برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
دل بی قرار سلام
مطلوع شب انتظار، بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دلش مرهم تا آبادی و من خراب جونم، همیشه دلیل عذاب جونم، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو. یا ابن الحسن بگو کجایی، ترگ دلم از این جدایی، ترگ دلم از این جدایی. آقا آقا یا ابن الحسن بگو شبای فراق، شبای غم، برای تو صد بار بمیرم کنم، بیا که برای رسیدن تو همش خسته داره دل فاطمه، دلم خونه آقا از این قصد ما، بیا تا جبونم بمیرم برا، بیا یاد شد مثل جون حسین، همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا. عبدالحسن بگو کجایی، تنگ دلم
خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده های عزیز. عصر دینتون بخیر باشه انشالله. از شما بیننده های عزیز که همراه ما هستید، در واقع این لحظه رو برای من به شخص جای شکر داره که واقعا تو این لحظه هستم، در خدمت شما هستم، و اینکه در برنامه‌ای که به نام مقدس امام عصر ارواحنا له الفدا هست، شبکه‌ای که به نام امام زمان علیه السلام هست، و واقعا توفیق برای بنده حقیق مخصوصا که امروز در خدمتتون هستم، امیدوارم که بخش پایان برنامه هم همراه ما باشید. بحث بسیار زیبا و جذاب و شنیدنی و شیرینی که در واقع لحظاتی رو ما میشنویم و بخش اول و دوم شنیدیم، انصافا یه وقتایی هشدار، یه وقتایی تذکر، یه یاداوری برای ما که انشالله غافل نباشیم. بحث معرفت نسبت به امام از امام زمان علیه السلام و اثرات معرفت که بخش پایانی رو انشالله با تو شما بیننده عزیز هستیم، جناب استاد طاهرپور در خدمت شما هستیم. جناب استاد بفرمایید.
بله، عرض می شود که داشتیم آثار معرفت رو می گفتیم، یعنی اون بعدی از معرفت رو که من در این برنامه خدمت عزیزان عرض کردم این بود که انسان امام رو بشناسد به این شکل که او عرض شود که در واقع گرچه غائب است اما از هر حاضری حاضرتر است. اینه و دلیلش هم اینه که او به همه حالات ما، به همه رفتارهای ما ریز و درشتش در طول شبانه روز آگاهی داره. این یعنی پس او حضور داره و توجه به ما داره. وقت ما گفتیم حالا ما از این یه آثاری بگیریم، یکیش این بود که در تنگناها احساس یأس نکنیم که دنیا تموم شد. نه خیر، ما تا صاحب العصر و الزمان رو داریم دلمون گرمه. اونایی که امام به این مهربانی ندارن دارن برای خودشون یه فکری بکنن. ما یه همچین آقایی داریم،
صاحب داریم،
صاحب داریم. بله، بنابراین عرض می شود که هیچ وقت در هیچ بخشی از بخش‌های زندگی انسان نباید ناامید بشه. این یک نکته. دوم هم این بود که گفتیم حالا که او توجه داره، این باعث میشه که ما به تقوا نزدیکتر بشیم. یعنی در واقع اونایی که دنبال یه راهکار میگردن، ما چه کنیم که شیطان ما رو فریب نده، ما چه کنیم که هر بار که توبه میکنیم دوباره به گناه باز نگردیم، اونایی که دنبال یه راه میگردن، یکی از بهترین راه‌ها توجه به امام عصره و توجه به این بخش از معرفت نسبت به حضرت است که آقا ناظر به حال من است، توجه به من دارد، مرا میبیند، رفتارهای من زیر نظر اوست، پس بنابراین حواسمو جمع بکنم و هر حال من ادعا میکنم که این آقا امام منه، من ادعا میکنم که هرچی او بگوید چش مراقبم، یه وقت خلاف رضای او کاری انجام ندم، خیلی خوب، این گناهان من بر خلاف جهت رضایت اوست. بنابراین این هم اثر دوم. من در همین روایتی که امشب تقدیم محضر سروران عزیز و جناب عالی کردم از امام سجاد، امام چهارم، میخوام این روایت رو بگم که چند اثر تو این روایت آمده. خب روایت چی بود؟ شاید بعضی از آن دیر رسته باشن به برنامه. روایت این بود که امام زین العابدین فرمود اونها که در زمان غیبت مهدی علیه السلام هستند، به شرط اینکه امامتش رو پذیرفته باشن و منتظر ظهور او باشن، اینها بهترین انسانها هستند نسبت به همه دوره های تاریخ، اینا از همه بالاترن. بعد فرمود چون خدا به اینها عقل و فهم و معرفتی داده است که عرصت غیبت پیش اونها به منزله مشاهده است. این در زمان غیبتن ولی انگار در زمان حضورن، انگار در محضر امامن و در واقع به گونه ای عمل میکنن که هر کی میبینه میگه بابا این واقعا فکر میکنه امامش در برابرشه، واقعا هم همین جوره و این به این باور رسیده. بعد امام سجاد فرمودن که حالا میدونید اینا به چه درجه ای رسیدن؟ و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت مجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. فرمود، ما هفته گذشتم این تعبیر رو در روایت امام حسین داشتیم، فرمود خداوند به واسطه این معرفتی که اینها پیدا کردن به اینها درجه مجاهدان و رزمندگان پای رکاب پیغمبر رو داده. اول برنامه چی گفتم؟ گفتم ما حسرت میخوریم که چرا زمان پیغمبر نبودیم، تو بدر و احد، چرا زمان امیرالمومنین نبودیم، تو صفین و نهروان و جمل یاریش میکردیم، چرا زمان سیدالشهدا نبودیم در کربلا. بله. این روایت از امام سجاده، تو بهترین کتابهای ما کمال الدین شیخ صدوق. میگه عزیز من، تو اگر اهل مراقبت باشی، انتظار به معنای واقعی تو زندگیت باشه، نه فقط یه لفظ باشه، نه فقط یه شعار باشه، شعور باشه، این تو همه جای زندگیت عطر انتظار پراکنده شده باشه، هر کسی تو رو میبینه بگه انصافا این منتظر امام زمانه، اصلا همه لحظاتش، همه شؤون زندگیش، هر جا ما میبینیمش میبینیم که مثل یک کسیه که در محضر امامه. دقت کردی؟ این حضرت فرمود مثل مجاهدان پیشاپیش رسول خداست، دیگه دنبال چی میگرده؟ بعد فرمود که حالا سه تا ویژگی برای اینا بهتون بگم. اون شیعیانی که این گونه هستن، فرمود اولائکل مخلصون حقا، این جماعت با این ویژگی ها، اینها خالصان حقیقی هستند، اینا آدم های خالصی هستند، اینا ناخالصی هاشون از بین رفته، نه که وصل شدن به امام. کسی که متصل میشه به اون دریای نور، دقت فرمودید، این ناخالصی هاش میره. مثل یه، ببینید فرض کن یه برکه آب رو شما در نظر بگیر، یه برکه آبی یه جایی هست توی بیابانی، خب این برکه آب چون از همه طرف مثلا محدوده به جایی متصل نیست، خیلی زود با یه آلودگی های کوچیک رنگش عوض میشه، طعمش عوض میشه، کم کم دیگه بوی بد میگیره، درست میگم؟
بله.
ولی اگر همین برکه یه کوچیک یه راهی پیدا بکنه به یه رودی، به یه رودخانه‌ای، بلکه به یه دریایی وصل بشه، اون وقت دیگه این اتفاق نمیافته، چون وصل به اونجاست، به یک چشمه بیکران وصله. اون کسی که وصل به امام زمان میشود متصل میشه، یعنی روحش متصل میشه به آقا، ارتباط روحی و قلبی برقرار میکنه و امام زمان تو زندگیش حضور داره در همه جا. فرمود اولئک المخلصون، اینا خالصن، حقن به واقع خالصان حقیقی اینا هستن. و شیعتنا صدقن، ویژگی دوم و اثر دوم اینه، اینا تبدیل میشن به شیعیان راستین، شیعیان راستین، شیعیانی که نه فقط در زبان که در عمل پیروان، پیروان. عرض کردیم تو بخش قبلی، گفتیم اثر توجه به امام و نگاه امام اینه که منو نسبت به اعمالم مراقب میکنه، میشه امتحان کرد، هیچ کاری نداره. شما از همین فردا خانم بیننده، آقای بیننده، امتحان بکن، داری تو خیابون راه میری، میری به محل کارت، تو خیابون داری میری، با خودت فکر بکن من الان زیر نظر امام زمانم، ببین بازم نگاهت به طرف عرشبت صحنه های گناه میره. تو خلوت خودت نشستی، موبایل دستته، خب این موبایل منو میتونه به همه جا وصل بکنه، کی میتونه من مانع من بشه تو خلوت من؟ توجه به حضرت که آقا داره میبینه من الان کجا هستم، عمر خودم و جوانی خودم و صرف چی دارم میکنم، با کی دارم ارتباط میگیرم، با کی دارم حرف میزنم، چه صحنه ای رو میبینم، با دل خودم چی کار دارم میکنم، با این دلی که ظرف محبت امام عصره، با این زبانی که عرصمت مترنم به یاد حضرته، امروز به جمعه زیارت حضرت رو خونده، عرصمت من دارم چی کار میکنم. این توجه باعث یک انقلابی در انسان میشد. لذا میگه اینا شیعیان راستینن. شیعه راستین میخوای؟ کسی که دلش با حجت ابن الحسن علیه السلام. و بعد یه چیز عجیبی رو فرمود، فرمود امام سجاد و دعات الى دین الله عز و جل سرن و جهرن. فرمود میدونی اینا کیان؟ اینایی که امام زمان تو زندگیشون حضور داره، اینها داعیان، داعی یعنی کسی که میخواند، دعوت میکند. فرمود اینا دعوت کننده به دین خدا هستن، همگان رو دعوت میکنن به دین خدا سرن و جهرن، یعنی چه در پنهانی چه در آشکار، در همه حال داعی به سوی حق هستن. این خیلی معنا داره ها، یعنی غیر از این که خودش به واسطه این اتصال روحی با امامش عرض شود نورانی شده، همه رو دعوت به نور میکنه، خودش متدین، دیگران رو دعوت به دینداری میکنه، خودش امام زمانی، دیگران رو دلهاشون رو با آقا آشتی میگه. من دیدم آدمای اینجوری، من دیدم آدمایی که خودشون امام زمانی هن، هر جا میشینن و پا میشن تلاش میکنن دیگران رو هم دعوت بکنن با حضرت آشتی بدن، به اصطلاح رفاقت بینشون ایجاد بکنن، از امام زمان میگن. این خیلی مهمه که انسان اینجوری نباشه که عرض میشود مثل یه عابدی که فقط خودش عبادت میکنه و حظش رو خودش میبره. فرمود که این عبادت خودش، این عابد خودش بهره میبره، ولی این عالم دستگیری میکنه، دیگران رو هم به این وادی نور میکشانه. حضرت فرمود اینا اینجوریان، چراغن برای دیگران، چراغن، مثل امامشون. مگر امام حسین چراغ نبود؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. امام حسین فقط خودش نورانی نیست، چراغ نور است برای دیگران. خودش اهل نجات نیست، کشتی نجات است برای دیگران. اینم که شیعه اوست، اینم که دنبال رو به امام زمانه، اونم در زمان غیبتی که امامشو نمیبینه تبدیل شده به کسی که دعوت به دین خدا میکنه سرن و جهرن. وقت این آدم با این پاکی با این خلوص مورد عنایت حضرت قرار میگیره، حضرت هم بهش توجه میکنه، خواسته های دلشو بهش میده، کمکش میکنه. اگر اجازه بدید من میخوام باز یه خاطره شیرین بگم که انشالله تو این زمانی که ما داریم از این وقت استفاده نداشتیم. خیلی خاطره جالبیه، اینو من آدرسشو بگم. مرحوم محدث نوری استاد مرحوم عاشق عباس قمیه صاحب مفاتی، عرض میشود که ایشون کتاب‌هایی دارن، عالمی بودن، بزرگوار، کتابی دارن به نام النجم الثاقب که من توصیه میکنم عزیزان بیننده دنبال بکنن، نگاه بکنن، کتاب خوبی است. در کتاب خودشون فراوان راجع به حضرت حجت گفتن، راجع به دوستان حضرت گفتن، کسانی که خدمت امام علیه السلام رسیدن. ولی وقتی که میرسن به جریان حاجی علی بغدادی میگن این قصه اگر فقط همین بود جا داشت من این کتابو بنویسم. یعنی گل کتاب من جریان حاجی علی بغدادی که مرحوم شیخ عباس قمی هم به خاطر همین که در نظر ایشون مهم بوده این جریانو در کتاب مفاتیح الجنان نقل کرده. حالا شاید مثلا عزیزان دستشون به النجم الثاقب نرسه، مفاتیح تو خونه همه هست، نگاه کنن. حاجی علی بغدادی تاجره، توی بغداد تجارت داشته، شاگردانی هم داشته، کارگرانی هم باش کار میکردن. ایشون خودش میگه، میگه من عرض میشود که خمس به هم تعلق گرفته بود، سر سال خمسی رسیده بود و خمسم رو حساب کردم، رفتم نجف 20 تومن به یکی از مراجع دادم، 20 تومن هم به یه مراجع دیگه که خب پول اون وقت 20 تومن خیلی زیاد میشد، شاید مثلا این قصه مال 150 سال اینها باشه قدیم. میگه من 20 من دادم بدون تو از بزرگواران برای مخارج خلاصه اسلام و مسلمین. بعد اومدم کاظمین، 20 منم دادم به مرحوم آقای کاظمینی که اون هم مرجع تقلیدی بود که در عراق بود، اون در کاظمین بود، اونا در نجف بودن. زیارتم کردم و برگشتم. نمیدونم حالا زیارت کرده بوده یا نه، اینو من یادم نیست، ولی میگه پولو که دادم حرکت کردم، گفتم برم زودتر برسم بغداد، آخر هفته است مثلا به کارگرا برسم. میگه داشتم برمیگشتم، بین مسیر بغداد و کاظمین که مسیر نزدیکی هم هست، میگه بین این مسیر داشتم میرفتم، یه دفعه دیدم همونجوری که من دارم میرم یه آقایی داره طرف من میاد، یعنی مخالف، و هم برخورد کردیم، سلام کردیم و دیدم که یک به اصطلاح شال سبزی هم داره و علامت سیادت، فهمیدم که سیده. رو کرد به من و گفت حاج علی خیره، کجا میری؟ من یه لحظه گفتم که این ناشناس چطور اسم منو برد، تعجب کردم. بعد گفتم حالا شاید من نمیشناسمش، ممکنه اون منو میشناسه، بالاخره من تو بازارم، ممکنه اون منو میشناسه، اهمیت ندادم. گفتم من کاظمین بودم، الان دارم برمیگردم برم بغداد. و رو کرد به من و فرمود که برگرد جد ما رو زیارت کن تا هم من شهادت بدهم و هم آقای کاظمینی شهادت بدهیم، دو نفرمون، او و من، که تو از محبان و موالیان ما اهل بیت هستی. من تعجب کردم، پیش خودم گفتم که من تو ذهنم آمده بود که پیش آقای کاظمینی که این بار رفتم دفعه بعد بگم آقا شما مرجع تقلیدی، عالم دینی، شما مقربید، شما یک کاغذ بنویسید که این حاج علی هم از دوستان اهل بیته، به عنوان به اصطلاح یک کسی که آدم معتبریه یه دستخطی از شما داشته باشیم امضا بکنیم من اینو تا بکنم وصیت کنم بذارم تو کفنم. دقت کردین؟
بله.
مثل خدا رحمت کنه مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی، ما شنیدیم تو حالاتشون که ایشون پیش خیلی از علما رفته بود تو قوم و جاهای دیگه.
بله بله بله.
و ازشون خواسته بود که امضا کنید توی کفن من. خوبه، این چیز خوبیه. اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خلاصه میگفت من موندم خدایا من این تو ذهنم گذشته، اصلا خود به خدای کاظمینی هم نگفتم.
بله.
این آقا چطور این سید میگه که شما بیا بریم زیارت، من بگم شهادت بدم، اون آقام شهادت بده. بعد حضرت این آیه رو خون، فاستشهدوا شهیدین من رجالکم. خدا تو قرآن میگوید دو تا شاهد بگیرید برای یه کار، دو تا نه یه دونه. میگه من گفتم که شما آقا سید از کجا میدونی که من از موالیان اهل بیتم میخوای شهادت بدی؟ اولین بار با من برخورد میکنی، از کجا میدونی؟ فرمود چگونه نشناسیم کسی را که حقوق ما را به وکلای ما رسانده است. من دوباره ماتم برد، ای بابا، ایشون مراجع بزرگ عصر رو میگه وکلای من. آخه سید اونا در چه جایگاهی هن؟ تو اینا رو میگی وکیل من هن؟ بعد با خودم گفتم خب اینا سیدن دیگه، سیدای سهمی از این خمس دارن. چون اون آقایون میگیرن بعد میدن به ساداتی که نیازمندن، میگه اونا وکیل من. میگه من خلاصه حواسم اصلا نبود. آقا گفتن بیاد بریم. میگه منم با آقا همراه شدم تو راه. حالا دیگه من طول نمیدم، میخوام اون نکته اساسیشو بگم. تو راه که میگه داشتیم میرفتیم، هی من میگفتم سیدنا مسئلتون، هی سوال میکردم، ایشون هم با روی باز جواب سوالات منو میداد. عزیزان نگاه کنن مفاتیح هست. میگه ما رفتیم و رسیدیم یه مسیر کوتاهی که با هم چند قدمی رفتیم، دیدم راه نزدیک شد، رسیدیم کنار حرم کاظمین علیهم السلام. بعد فرمودن که زیارت بخوان. گفتم که من نمیدانم. فرمودن من بخوانم. گفتم بخوانید. شروع کردن به خواندن. از همون دیدید که توی زیارت‌های ائمه ما از رسول خدا شروع می‌کنیم، حتی از قبل از حضرت سلام علی آدم از صفت الله نوح و ابراهیم گفتن و بعد پیامبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و یکی یکی امامان رو گفتن. حاج علی میگه دیدم امام عسکری رو که فرمودن، امام 11 هم دیگه ساکت شدن. بعد روشون رو گردوندن طرف من، من کنارشون ایستاده بودم. فرمودن که حاج علی امام زمان تو میشناسی؟ گفتم بله آقا. چطور نمیشناسم؟ میشناسم. فرمود سلام بده. منم گفتم السلام علیک یا بقیت الله. تا سلام دادم دم آقا روشو گردون، فرمود و علیک السلام. جواب منو همونجا داد. ولی میگه من اصلا توی حال و هوایی بودم که نمیفهمیدم کجام، کنار کی هستم. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه امام تو بخش قبلی گفتیم خبر داره همه چی رو، اطلاع داره. حالا یه نمونهش رو میاد اینو آشکار میکنه که بدونه آقا شما رفتید نجف پول داری من میدونم، رفتی کاظمین پول داری من میدونم، من میدونم تو ذهنت گذشته که برم کاغذ بگیرم، همه اینا رو من میدونم، از شما میدونم، از او هم میدونم، از او هم میدونم، از همه میدونم، نه فقط از شما میدونم. این یه نمونه است که آدم بفهمه. حاجی علی میگه سلامو که دادیم رفتیم وارد حرم شدیم، آقا فرمودن که حاجی علی نماز جماعت برپاس، موقع نماز به ظاهر موقع نماز مغرب بوده که ایشون میگه وقتی وارد شدیم هوام یه مقداری به اصطلاح تاریک بود، بعد این اون وقت مثل حالا خب به این شکل برق نبود هنوز که برق کشی کرده باشن و اینها، میگه که به اصطلاح من دیدم شمدانهایی گذاشتن تو حرم، با شمدان اینا روشن کرده بودن، حالا ممکنه برق هم بوده ولی توی حرم اون ساعت برق نبوده، میگه شمدانهایی روشن کرده بودن، من عرض می شود که ولی نگاه می کردم می دیدم روشنایی حرم مال اینا نیست، مال جای دیگه است. بعد میگه آقا من فرمود برو در جماعت، من متصل شدم به جماعت اما خودشون کنار ایستادن که نماز رو بخوانن چون نمیتونن به غیر امام اقتدا بکنن. عرض شود که بعد از نماز تا سلام نماز دادم گفتم من کجا هستم، با کی بودم، این آقا اسم منو برد، از دل من خبر داد، مراجع عصر رو گفت نا وکلای ما هستن، سلام منو جواب داد. یه دفعه به خودم آمدم که من امام زمانم رو دیدم ولی حواسم نبوده، هر چی تو حرم دنبالش گشتم دیگه پیداش نکردم. اینو برای چی گفتم؟ این برای این گفتم، از تکرار میکنم، نمونه ایست از اشراف امام بر همه اعمال و رفتار ما که همه چیز ما رو خبر دارن. وقت امام سجاد فرمود یه عده از شیعیان هستن، نه همشون، اینا غیر از این که آقا رو به امامت قبول دارن، انتظاری پیوسته نسبت به ظهور او دارن و این باعث شده که امام زمان تو زندگیشون حضور داره، یعنی اصلا همه جای زندگیشون امام زمانه. چطور میگیم آقا مثلا فلانی زندگیش خداییه، فلانی زندگیش امام حسینیه، مثلا هر چی میبینی تو زندگیش یه یادگاری از امام حسین، اصلا زندگیشو وقف امام حسین کرده. حتی وقتی کاسبی هم میکنه میگه آقا من این صندوق گذاشتم اینجا، شما عرض میشود که هر قد میخوای به من بدی اشکال نداره، نصفشو تو این صندوق بده برای هیئته. دقت کردی؟ یعنی یه جوری زندگیش وصل به سید شهدا علیه السلام. حالا ما حرفمون این بود تو این جلسه، اگر من امام زمان علیه السلام رو این گونه بشناسم که او عرض شود حجت خداست، ولی خداست و بر زندگی من کاملا اشراف و تسلط داره، اون وقت من هم به تقوای الهی نزدیکترم، هم در بنبست ها ناامید نمیشم، هم به فرمایش امام شیعه راستین حضرت خواهم بود، هم خالص میشم از آلودگی ها و هم چراغی میشوم برای دیگران. فقط خودم نیستم که در مسیر امام زمان و رضای او حرکت میکنم، همه رو دعوت میکنم. هر کسی رو که ببینم منحرف میشه، پاشو کج میذاره، تو جلسه که نباید بره میره، تجارت حرامی داره خدای نکرده، رابطه حرامی تشکیل داده، بهش تذکر میدم. دقت فرمودید؟ یعنی این مهمه، چراغی میشوم در زندگی برای دیگران. و به نظر من این درس بزرگیه که ما از معرفت امام علیه السلام میگیریم، که حضرت عرض کردیم در زیارت روز جمعه آمده السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا در میان خلق. اینو فراموش نکنیم. بعضی از این فرازا رو میشه آدم بنویسه، تابلو بکنه، در زندگی خودش بگذاره که فراموش نکنه جایگاه حضرت در زندگی کجاست و آثارش رو ببینه.
بسیار خیلی استفاده کردید.
خیلی میکنم. ببخشید.
خیلی بهره بردیم.
خیلی میکنم. خواهش میکنم.
نکته‌ای که فرمودید از کتاب مفاتیح الجنان واقعا درس هست که ما میتونیم با مراجعه بهش، یا اینکه رو در روز واقعا اگر صبح که از خواب بیدار میشیم قاعدتا زندگی ما زندگی امام زمان علیه السلام باشه، ما دیگه هیچ غمی نداریم، هیچ گرفتاری نداریم، هیچ مشکلی نداریم. و طبق فرمایش حضرت من فکر میکنم که چیزی که فرمودید یه وظایفی هم برای ما میاره قاعدتا، یعنی صرفا یه عنوان یه منتظر کسی که باشیم و انتظار فرج رو داشته باشیم، یه وظایفی هم برای ما میاره که هر کسی به حالا بسته به موقعیت خودش، شخصیت خودش، جایگاهی که داره تو هر صنفی هست، هر شغلی هست، هر کاری هست، ما میتونیم حالا هوا رو امام زمانی داشته باشیم، میتونیم اینجوری خیلی کمک کنیم. یه وظیفه حالا شخصیه که بحثش جداست، که در زندگی بحث عمومی میاره که ما میتونیم ازش، مثلا تو عصری که الان هستیم، تو زمانی که الان هستیم، تو مهمتر از همه تو این وضعیت حالا جنگی که رخ داده، هم ما یه وظیفه خیلی بزرگتری هم میتونه داشته باشیم. بله. که یه اشاره هم بهش داشته باشیم.
بله، باید واقعا هر کسی در هر جایی هست به هر شکلی که میتواند به مظلومین کمک بکنه. این فرمایش امیرالمومنینه، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، و کمک کار مظلوم باشید. دیگه کمترین وظیفه این است که ما شب و روز باید به این مظلومین دعا بکنیم که خداوند متعال به واسطه حضرت ولی عصر فرجی برای اونها برسونه و این مظلومین رو انشاءالله نجات بده. کما اینکه کنار دعا هر اقدام عملی بتوان انجام داد، از جمله تبری و بیزاری جستن از این دشمنان و محکوم کردن جنایات اونها و فریاد کشیدن علیه اونها رو باید داشته باشیم.
بله قطعا انشاءالله، به امید امروزی که شاهد این باشیم که در واقع مردم مظلوم و ستم دیده در واقع حالا فلسطین که قریب به 75 سال شاید هست که دارن این وضعیت رو تحمل میکنن، که به امید این که انشاءالله اسلام پیروز بشه، انشاءالله دشمنان اسلام اسرائیل انشاءالله نابود بشه، که واقعا این روزها ما داریم میبینیم به نسل‌کشی که راه انداخته قاعدتا دل خیلی رو به درد اومده، و الحمدلله به برکت و استقامت مردم ما داریم میبینیم که تمام دنیا، تمام اروپا روز به روز ما داریم میبینیم شاهد این راهپیمایی هستیم، اعتراضاتی هستیم که بر علیه این جنایتی که بر علیه بشریت در واقع داره اتفاق میفته انشاءالله شاهد پیروزی باشیم با دعای خیر شما مردم عزیز و یاری شما انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما که همراه ما بودید، امیدوارم که برای ما تعجبتون قرار گرفته باشه. امشب هم خیلی بهره بردیم، لذت بردیم در واقع از گفتگویی که جناب استاد داشتن، و واقعا انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده بتونیم بیشتر در محضر امام حسن ارواحنا له الفدا باشیم و بتونیم سیره و راه و روش اهل بیت علیه السلام رو در زندگیمون انشاءالله ساری و جاری انشاءالله داشته باشیم. خیلی ممنون از شما، تا یه برنامه دیگه هفته دیگه انشاءالله در خدمت باشیم. همه شما رو خدای بزرگ میسپاریم، خدا یارو نگهدار داشته. خیلی ممنون جناب استاد.
گل نرگس آب روی دو کشیده رحمت سلاله